ما در مورد بی‌تفاوتی چند هفته است که صحبت می‌کنیم و امروز هم بار چهارمه که در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم و نکته پنجم ما بی‌تفاوتی در باره خانه خداست. بی‌تفاوتی نسبت به خانه خدا و کلیسای متعلق به خدای زنده. صحبت بی‌تفاوتی نسبت به خانه خداست. رسیدیم به این بخش از بی‌تفاوتی. وقتی ما میگیم خود را نسبت به کلیسای مسیح بی‌تفاوت نبینیم، تمام اون کلمات همردیف با بی‌تفاوتی در رابطه با کلیسا هم صادقه. و اینجا ما نمونه‌ای آوردیم. بی‌تفاوتی نسبت به کلیسا به گناه مختلفی ظاهر میشه. یعنی چی؟ خب یکیش اینه که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نسبت به نیازهای کلیسایی. وقتی ما نیازهای کلیسا برای ما مهم نیست و بی‌اعتنا هستیم نسبت بهش، یعنی بی‌تفاوتیم دیگه. ولی حالا عطر خودمون، نمیدونم لباس خودمون، کیف خودمون، کفش خودمون و کت‌شلوار خودمون، ماشین خودمون، چون مربوط به ماست، ما نسبت به اونا بی‌تفاوت نیستیم. ولی اگه نسبت به نیازهای کلیسا بی تفاوت نگاه میکنیم و اونو در مرحله دست دوم و دست سوم قرار میدیم که اگر حالاش رسید، اگه تونستم، اگه همه از اینا رو دادم، کم نیاوردم، به کلیسا میپردازم، حالا چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ استعداد و انرژی، ما بی حرمتی کردیم به خانه خدا. و خانه خدا یعنی خود خدا، چون نسبت به خانه خدا هر کاری میکنیم نسبت به خدا داریم انجام میدیم. ضمناً معنی دوم بی‌تفاوتی نسبت به خانه خدا یعنی بیمیلی و بی‌رغبتی نسبت به شرکت در عبادات و جلسات کلیسایی. بی‌تفاوتی تو این قسمت ظاهر میشه که ما رغبت نداریم که تو جلسات حاضر باشیم. اصلا شرکت تو جلسات کلیسایی برای ما یک بار، یک وظیفه است، یک سنته. با اشتیاق نمیاییم. این کلامی که داوود میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن به خانه خدا بریم، یا از حضور تو در خانه تو لذت میبرم، یا چه خوش و چه دلپسند است با عزیزان به یک دلی با هم در خانه خدا ساکن باشیم. وقتی این درمان نیست، این خطر بزرگیه. این نشانه اینه که ما یک مشکل جدی روحانی داریم که خانه خدا رو دوست نداریم، بودن در کلیسا را عاشقش نیستیم. و اینه که بعضی از اعضای کلیسا میبینید هر چند وقت یک بار، هر وقت حال و حوصله کنن، برنامه‌ای نداشته باشن، مهمانی نداشته باشن، سینمایی نباشه، کنسرتی نباشه، فوتبالی نباشه، بریم حالا امروز بیکاریم به کلیسا. خب این واقعا نشانه بی‌ارزش کردن و بی‌توجهی به خداست. خب به اندازه همون مقدار که ما اهمیت میدیم، خدا ما را برکت خواهد. ما اگه عاشق خانه خدا نیستیم، عاشق خود خدا نیستیم. شما اینو به من نگید، من خدا رو خیلی دوست دارم ولی کلیسا رو خدا رو هم دوست ندارید اگه اینجوریه. چون خدا سر کلیسا بدنه، خدا داماد، خداوند کلیسا عروسه. ما نمیتونیم نسبت به این مطلب بی توجه باشیم. اگه واقعا خدا رو دوست داریم، یکدیگر را و بودن با هم را هم دوست داریم. سوم، متعهد نبودن و خود را مسئول ندانستن نسبت به خدمات و فعالیت‌های کلیسایی. بی‌تفاوت کسیه که خودشو مسئول نمی‌بینه. این همه خدمت هست، این همه فعالیت هست، خود را مسئول نمی‌بینه نسبت به اینکه یه قسمتی از بار را من بر دوش بگیرم و یک جایی هم من خدمت کنم، یه گوشه‌ای را من پر کنم. بنابراین چنان که امروز هم گفته شد در پرستش، بدونیم ما جامون در بدن مسیح کجاست و دعا کنیم و بیایم صحبت کنیم با مسئولین و بگیم من تو این قسمت میتونم مفید باشم و با تمام دل مفید باشیم. اغلب از تدارکات شکایت هست که افراد کمی میان ما رو کمک میکنن اونجا. از کانون شادی شکایت هست که معلمینی که میان خب خیلی جدی نمیگیرن همشون. نمیگم همه اینطوری هم، بعضی هاشون اینطوری هم، بعضی ها مرتب نیستن و بار میفته رو دوش بعضی از افراد. یا توی کلیسای خونگی همینطور و توی بقیه فعالیت ها ما چقدر خودمون رو نسبت به برنامه و فعالیت‌های کلیسایی مسئول و متعهد می‌بینیم. همینطور بی‌ارزش شمردن و خدا رو حقیر دانستن یا اهمیت ندیدن به مشارکت‌های سالم کلیسایی، خار شمردن در حقیقت، بی‌ارزش شمردن و خار یا حقیر دانستن، خار یا حقیر دانستن یا اهمیت ندادن به مشارکت‌های سالم کلیسایی. وقتی ما در رابطه با ارتباطات خودمون با هم به علت فقر، به علت فرهنگ متفاوت، به علت بیسوادی یا کمسوادی، به علت بیماری یا ضعف بعضی از افراد یکدیگر رو خار میشماریم، بیارزش میشماریم، اینو ولش کن، اون فایده نداره، از قیافه این خوشم نمیاد، این نمیدونم از یک فرهنگ پایین تریه، این بدبخت و فقیر و گدا گشنه است، اون یکی نمیدونم معلوم نیست برای چی اومده، این یکی زیاد حرف میزنه، اون یکی خیلی ساکت تو خودشه، این یکی زشته، اون یکی چاقه، این یکی زیادی لاغ، و همینطوری ما دائم داریم میسنجیم تو طبقه بندی های خودمون و به این ترتیب میبینید خیلی ها رو قبول نداریم و خار میشماریم. و کلام خدا میگه شما هر کس رو خار بشماری خدا رو در حقیقت خار شمردی. و ما وقتی نسبت به همدیگه و مشارکت‌های سالم کلیسایی یکدیگر را بی‌ارزش می‌شماریم یا دیگران برای ما مهم نیستن، این خطر بزرگیه که چراغ بی‌تفاوتی را روشن می‌کنه. و یک نکته دیگر هم نداشتن غیرت در مورد معیارها و ارزش‌های کلیساییه. وقتی که ما بخوایم کلمه بی‌تفاوت را تعریف کنیم، بی‌غیرتی هم یکی دیگه از معانی اونه. بیغیرتی زدش میشه بیتفاوتی، زد کلمه غیرت میشه بیتفاوتی. و کلام خدا چقدر ما را در قسمت غیرت تشویق کرده، و خود عیسی مسیح یک نمونه بارزیه تو انجیل یوحنا. حالا از این نمونه ها که بگذریم، یوحنا باب 2 آیه 13 تا 17 را که نگاه کنید، مسیح به غیرت اومد و تازیانه ای از ریسمان درست کرد در اینجا و رفت خانه خدا، معبد یهودیان، و دید که اونجا از مسیر اصلی عبادت دور شدن و خانه خدا را تبدیل به محل تجارت و صرافی و اختلاس‌های مالی و رشوه‌خواری و امثال اینا کردند. و دیگه غیرتش جوش اومد، نتونست تحمل کنه. همون مسیح با محبت، اشخاصی که میگن محبت همیشه نوازشه و همیشه نرمشه و سازشه، ما در عیسی مسیح رو نمیبینیم. سختترین توبیخار را، بدترین وایهار را، بیشترین تعالیم در مورد جهنم را عیسی مسیح گفته. همون مسیح که این همه پر از محبت بود، وقتی به معیارها و ارزشهای الهی برخورد میکرد بسیار قاطع و جدی بود و هیچ گونه سازش نمیکرد. بر علیه گناه و مخصوصا بر علیه ریاکاری و هر نوع فسادی و ناپاکی مسیح می ایستاد. گناهکاران را دوست داشت ولی از گناه متنفر بود. و مخصوصا با اونهایی که خانه خدا را تبدیل به مرکز فساد می کردن. بنابراین میگه نقود صرافان را به هم ریخت، واژگون نمود همه چیز را، یک انقلاب جدی به پا کرد، گوسفندان و گاوان و کبوتران را از معبد بیرون کرد و گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر من خانه عبادته و شما آن را مغاره دزدان ساختید. به غیرت اومد، بی تفاوت نبود مسیح نسبت به خانه خدا، بی تفاوت نبود نسبت به معیارها و ارزشهای الهی. و واقعا ما باید نگاه کنیم که ما چگونه هستیم تو این قسمت. آیا واقعا ما نسبت به این همه دردها و مشکلاتی که مردم دارن و این روزها دربارش صحبت کردیم بی تفاوت نیستیم؟ قبل از اینکه این بیاد برادر حسین، این روزها حتما شما تو اخبار شنیدید و خیلی اخبار بی‌نظیریه، مخصوصا در مورد این پذیرش پناهنده های زیادی که پشت درهای بسته مدت ها مونده بودن. و کشور آلمان که ما همین امروز از اتریش اومدیم، و خب مقداری هم اتریش به اندازه توان خودش، ولی آلمان خب بیشتر از هر کس دیگه 800 هزار پناهنده یک جا پذیرفته و تا باعث شکایت بعضی ها شده. ولی این خانم مرکلین اسمشون، نه رهبرشون، بله، ایشون گفته که شما برید کتاب مقدس رو بخونید ببینید کتاب مقدس چی میگه در رابطه با رفتار ما نسبت به این گونه افراد محروم. و ضمن یک صحبت تاریخی خیلی بی‌نظیری کرده که این در تاریخ ثبت میشه، این صحبت ایشون. گفته این اشخاص نزدیک عربستان و مکه بودن، ولی اونها اینها را نپذیرفتن، پناه بردن به ما مسیحیان و ما باید اونها را بپذیریم. چقدر کلام بزرگ. کدوم یکی از کشورهای غیر مسیحی اصلا پناهنده به این شکل میپذیره و کدوم یکی از اونها به اینها رسیدگی و توجه میکنه؟ با وجود اینکه بعضی از اینها ممکنه مشکلات جدی ایجاد کنن، حتی تروریست باشن، ولی حاضر شدن به خاطر اونهایی که اکثریت رو تشکیل میدن و افرادی هن که نیاز به محبت و توجه و حمایت دارن، محبت مسیحی رو به اینها نشان بدن و نشان بدن که ما متفاوت فکر میکنیم، نسبت به شما مسئولیم، نسبت به شما بیتوجه نیستیم، نسبت به شما بیتفاوت نیستیم. و بعد من تو اتریش گفتم، در همین دیروز در کلیساشون گفتم عجیبه، بعضی از کسانی که شکایت میکنن که چرا اینا رو پذیرفتن، خود پناهنده های قبلی بودن. اونا خودشون یادشون رفته اون موقعی که تو درد و بدبختی بودن و چه دروغایی رفتن گفتن و پذیرفته شدن و چقدر خواهش و التماس. حالا میگه چرا اینا رو پذیرفتن و چرا شما رو پذیرفتن؟ بنابراین ما برای خودمون بی‌تفاوت نیستیم. مشکل من حل بشه، من آخر به نوایی برسم بقیه رو نپذیرن، ولی منو بپذیرن. دولت از من حمایت کنه ولی از بقیه نکنه. چرا؟ اگه ما برای خودمون فکر میکنیم، کلام خدا میگه همونقدر که تو برای خودت فکر میکنی برای دیگران فکر کن. آنچه برای دیگران نمیخوایی برای خودت هم نخوا. و این قانون طلایی عیسی مسیح، آنچه میخوایید مردم به شما بکنن، شما نیز همونو به اونها بکنید. یا بودا گفته آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز نپسند. بنابراین یک مسیحی نمیتونه بی‌تفاوت باشه. قبلا ما گفتیم در مورد دردمندان، رنج دیده ها، مریضان و افراد محروم، و خوشحالم که همزمان با این صحبتی که ما در مورد بی‌تفاوتی کردیم، یک نهضت بزرگی تو کشورهای اروپایی، نه همشون، در بعضی ها ایجاد شده که قلب گشاده باز کردن برای پذیرفتن. و الان مسیحیان واقعی خیلی جدی به این فکر افتادن که ما چگونه محبت مسیح را نسبت به این اشخاص نشون بدیم. در رابطه با عیسی خداوند که اینطور به غیرت آمد، خداوند میخواد ما نیز نسبت به نیازهای کلیسا که امروز تمرکز ماست به غیرت بیاییم. کلیسا از نظر کلام خدا بدن مسیح، به بدن مسیح تشبیه شده. هر کدام عضوی از این بدن هستیم و نسبت به بقیه اعضای بدن نباید بی‌تفاوت باشیم. نباید. تا اول قرنتیان 12 رو بخونید. کدوم یکی از اعضای ما نسبت به بقیه اعضا بی‌تفاوتن؟ ما حاضریم مثلا گوشمون رو ببرن یا چشممون رو در بیارن. واقعا انتخابش خیلی سخته، نه؟ این دستو ببرن یا اون یکی دستو. پامون رو قطع کنن یا زبونمون رو در. اصلا واقعا همه اعضا رو دوست داریم، همه ارزشمندن، همه گرانبهان و همه در جای خودشون مهمن و حاضر نیستیم به هیچ کدوم از اعضای ما بد بگذره. کلیسا بدن مسیحه و ما چطور نسبت به این بدن بی تفاوت باشیم؟ اگه خودمون رو عضوی از این بدن میدونیم، حتما نسبت به بقیه اعضای بدن نیست خود را مسئول باید بدونیم. نسبت به همه قسمتاش باید خودمون رو مسئول ببینیم و نباید خودمون رو بی‌توجه بدونیم نسبت به آن. شما ببینید ما به اندازه کافی به این بدن میرسیم. همین بدن جسمانیمون، روزی سه بار لااقل بهش غذا میدیم. حالا تنقلاتی هم که وسط روز هست جای خود. روزی 7-8 ساعت میدیم استراحت کنه. به اندازه کافی سعی میکنیم بهش خوب بگذره، لباسهای رنگ و رنگ با آخرین مد و مدل میپوشونیم، گرمش میشه سردش میکنیم، سردش میشه گرمش میکنیم، دردش میاد درمانش میکنیم، چون دوستش داریم. ولی تشکری که از ما میکنه این بدن اینه که دست آخر تبدیل به خاک و کود میشه. ولی بدن واقعی عیسی مسیح که کلیساست که از بین نمیره، کلیسای واقعی از بین نمیره، کلیسایی که عیسی مسیح به پا میکنه جاودانیه. منظورم ظاهر قضیه نیست، منظورم ماهیت و کیفیت اصلی کلیسا باقی میمونه. کسی که در اراده خدا عمل میکنه، کلام خدا میگه تا به ابد باقی میمونه. به این کلیسای گرانبها که هدیه جاودانی خداست ما چقدر توجه میکنیم و چقدر نسبت به آن اهمیت میدیم و چقدر حاضریم براش بها بدیم. یک معنی دیگر که کلیسا داره که میخواییم این دقایقی که باقی مونده به اینم اشاره بکنیم، کلیسا به عروس مسیح تشبیه شده و همه ما در جشن عروسی داماد آسمانی دعوت شدیم. بنابراین چون همه ما دعوت شدیم به این جشن آسمانی و عیسی مسیح یک مثال زیبایی در این رابطه آورده است، پس همه خودمونو نسبت به این عروس مسیح متعهد میبینیم. کسی که داماد رو دوست داره عروسش رو هم دوست داره، کسی که عروس رو دوست نداره داماد رو هم حتما دوست نخواهد داشت. برابر این داماد و عروس یکی هستن با هم. و برای روشنتر شدن موضوع، عیسی مسیح در اینجا متی 22 و لوقا 14 که اینجا آیاتش اومده یه مثال خیلی مهمی برای ما آورد. گفت پادشاهی که اشاره به پدر آسمانیه، عروسی برای پسرش گرفت که عیسی مسیحه. عروس کیه؟ کلیساست. پس پادشاه برای عروسی پسرش، یعنی پیوند پسرش با کلیسا که الان ما نامزد مسیح هستیم از لحاظ روحانی و یک روز به آسمان میریم و تا به ابد بهش پیوند میشیم، یعنی باش عروسی میکنیم از لحاظ روحانی که به اسمش نکاح بره است تو کتاب مکاشفه. خب میگه جشنی گرفت، ضیافتی به پا کرد و فرستاد دعوت شدگان را که بیاند. از بین این دعوت شدگان چند تا گروه بودن. گروه اول میگه نخواستن که بیاند. گروه اول اینطوریه در موردشون، میگه بیمیلی یا نخواستن که بیان. این همین جمله اومده، یعنی میل نداشتن. این بیتفاوتی در اینجا شما دقت کنید کاملا دیده میشه تو این مثل. این گروه تمایل نشون ندادن، حال و حوصله‌شون رو نداشتن، براشون مهم نبود دعوت پادشاه. چقدر این مسئله زشته، پادشاه آسمانی دعوت کرده ولی اونها دعوت پادشاه رو خار شمردن. اگه برای شما یه دعوتنامه بیاد برای عروسی مثلا ولیعهد این مملکت، شما نخواهید رفت؟ و همه هم نشون میدید که ببینید کی منو دعوت کرده و نفر اول خواهید بود که اونجا حاضر خواهید بود و چه افتخاری خواهید دونست. پادشاه آسمانی دعوت کرده، از دعوت شدگان خار شمردن، نخواستن بیان. این یک علامت بی‌تفاوتی. دوم چیه؟ در حقیقت نه فقط به داماد و پادشاه، به عروس هم بی احترامی کردن، چون این همه با هم یکی هم. هم پادشاه، هم پسرش، هم عروس تو این شادی شریکن و این بی احترامی نسبت به همه شون بود. گروه سوم میگه بی‌اعتنایی کردن. باز کلمه دیگر بی‌تفاوتی رو نگاه میکنید، کلمه بی‌اعتنایی رو تو لوقا آورده. هست اونجا لوقا؟ نه نیست؟ ما داریم. مثل این که گروه دوم در رابطه با، اگه فراموش نکنم، مسئله گروه دوم لوقا باید باشه که میگه بی‌اعتنایی کردن. من الان اینو پیدا میکنم چون میخوام این کلمات رو شما دقت کنید، بیهوده در انجیل نیومده اینا. لوقا باب 14 این کلمه بی‌اعتنایی در رابطه با این هست. بله. و بهانه آوردن. بهانه شون چی بود اینها؟ بهانه این افراد 3-4 چیز بود. ببینید بهانه های این گروه دوم چی بود که بی‌اعتنایی کردن. اولین بهانه شون چی بود؟ یکی از اینها گفت که من کار دارم، تاجرم و مشغول تجارت خودم هستم، نمیتونم بیام. مادیات تقدم داشت بر دعوت پادشاه، پول مهمتر بود. و چقدر امروز شهادت برادر حشمت ارتباط داشت به این موضوع که گفت که من حاضر شدم اون 3 ماه را که شنبه را از من میخواستم نرم، برم برای بشارت و خدا در عوض منو از کارگری در آورد و منو الان صاحب یه کار کرد و مغازش هم یه جای بسیار مرکز لندنه تو هندون. و همه کسانی هم که هرچند ما اینجا تبلیغ کار اصولا عادت نداریم تو کلیسا بکنیم، ولی من واقعا چون پیش ایشون هم رفتم، آرایشگاه بسیار خوبیه و آرایشگر بسیار خوبیه. آدرسشو بگیرید و برید و از نه فقط کارشون، از حضورشون هم فیض بگیرید، چون مرد مبارکیه. برابر این کار را بهانه آورد، من کار دارم نمیتونم بیام. چه بسا خیلی از ما اینو نمیگیم، کار دارم، پول برای من مهمتره. و به خاطر اینکه کار داریم از خیلی چیزا خودمون رو عقب گذاشتیم. الان کلیسای ما نویمانانش خیلی زیادن، مسئولین نویمانان خیلی کمن. و ما که میخواییم برای هر کس از نویمانان یه منتور باشه، 5-6 نفر آدم بیشتر نداریم، در مقابلش 50-60 نفر نویمان. در نتیجه فشار رو بعضی ها مثل خواهر خاطره زیاد میاد، اون چیزی که ما نمیخواییم داره ایجاد میشه، کلاسی میشه. ما اصلا نمیخواییم نویمانان کلاسی باشن، ما میخواییم هر نویمانی یک مسئول داشته باشه و کلیسا همه مشغول بشن، ایشون مدیریت کنه، بقیه مدیران کمیته ها مدیریت کنن. ولی کار دارم نمیتونم، کار دارم نمیتونم جلسه خانوما بیام، کار دارم نمیتونم جلسه دوچا برم، کار دارم نمیتونم گروه پرستش، و حاضر نیستیم از کارمون بگذاریم. ولی آره برنامه های دیگه باشه چرا، ما خیلی کارمون هم حاضریم از دست بدیم، ولی اون برنامه رو از دست ندیم. من نمیگم شما سر کار نرید، من نمیگم بی‌نظمی داشته باشید، ولی میخوام بگم چه چیزایی بر زندگی شما تقدم میتونه داشته باشه. این اولین مشکلش این بود. دومی چی بود؟ دومین بهانه، بهانه کار و شغل. این اولین مادیات بود، اینم شبیه همون. این یکی هم گفت 5 گاو خریدم، بعد برم اینا رو امتحان کنم، نمیتونم بیام. حالا یه روز دیگه نمیتونستی بری امتحان کنی؟ همون روز عروسی باید بری امتحان کنی؟ بهانه بود، چون بی‌اعتنا بودن. و سومی چی گفت؟ سومی گفت زنی گرفتم، تازه ازدواج کردم، میخوام باش خوش بگذرونم. دنبال تمایلات جسمانی بود و خانواده بر دعوت پادشاه تقدم داشت. اینم بهانه ایشون بود. ما میخواییم همدیگر رو خوب بشناسیم. خب حالا یه روز برو این دعوت عروسی با زنت هم برو. ولی چرا بهانه میاری؟ و کلام خدا میگه هر کدوم از این افراد بی‌اعتنا شدن نسبت به دعوت پادشاه. همشون با بی‌اعتنایی رد کردن. این دنبال کلمه بی‌اعتنایی هستم، چون من امروز اینو خوندم، میخوام ببینم این کلمه شاید تو متا با 22 چون در هر دو جای نوشته شده. بله بله بله، متا 22:5 اون بی‌اعتنایی اونجاست. متا 22:5 ایشان بی‌اعتنایی نموده راه خود را گرفتن، یکی به مزرعه خود، دیگری به تجارت خیش رفت و دیگری هم دنبال همسرش. وقتی این مثل را عیسی مسیح گفت، بلافاصله بعد از اون مسیح گفت که هر کس میخواد منو پیروی کنه باید از تمام وابستگیهایی که بر زندگی او تقدم دارن غالب بشه. گفت اگر خانواده مانع است، زن، فرزند، پدر، مادر، پسر، دختر، اگه کسی حاضر نباشه اونها را به خاطر من ترک کنه، شایسته این نیست که شاگرد من باشه. لوقا 14:26 دنبالش گفت آیه 27 لوقا 14 شرط دیگر گفت هر که میخواد منو پیروی کنه باید نفسش رو انکار کنه، صلیبش رو برداره دنبال من بیاد، وگرنه شایسته نیست شاگرد من باشه. انکار نفس، انکار خواسته های نفسانی. سومیش چی گفت؟ آیه 33 لوقا 14:33 اگه کسی تمام مایملک خودش رو حاضر نباشه به خاطر من ترک کنه، شایسته شاگرد بودن من نیست. مایملک، خانواده و نفس، همون بهانه هایی که اینا آوردن. در تعلیم مسیح بلافاصله بعد از این مثال این گفته شد. بنابراین ما وقتی افراد بی‌تفاوتی هستیم دائم بهانه میاریم، میگن اگه دل بخواد هزار تا راه پیدا میشه، دل نخواد هزار تا بهانه. و بیشتر بهانه های ما به خاطر اینه که ما میخواییم دنبال راه خودمون و روش خودمون باشیم و میخواییم سر خدا را و سر کلیسا را شیره بمالیم. گروه سوم کیا بودن؟ گروه سوم مخالفین پادشاه بودن که پیروان پادشاه را جفا رساندن. لااقل اینا به نظر من باز گروه بهتری بودن، چون راشون رو انتخاب کردن، نگفتن ما دوست داریم بیاییم ولی نمیتونیم بیاییم یا بهانه بیارن. این از همون اول گفتن ما اصلا پادشاه را قبول نداریم. جفا رساندن و بعضی از غلامان پادشاه را کشتن. این هم گروه سوم بودن، مخالفین. گروه چهارم افرادی که نمیخوان شرط پذیرش ورود به عروسی پادشاه را بپذیرن، که نماینده اونا اومد، چون وقتی پادشاه دید دعوت شدگان لیاقتش رو نداشتن به غلامان خودشون گفت برید تمام کوچه ها خیابون ها داد بزنید و بگید، جار بزنید بگید که عروسی پسر پادشاه است، هر کس میتونه بیاد. و این اشاره بود به قوم یهود، که قوم یهود دعوت شدگان اصلی رد کردن، خدا در نجات رو روی همه باز کرده و میگه همه ملت ها میتونن وارد عروسی پسر پادشاه بشن، همه از هر گروه قشر و طبقه میتونن بیان. و مجلس پر شد، ضیافت عروسی پر شد و پادشاه اومد برای دیدار مهمانان را ببینه. مهمانان هر کدوم لباس رسمی داشتن، لباس سفید، که این شرط ورود به اون عروسی بود. یه نفر از این افراد بی تفاوت که بر خورده بود اونجا لباس رسمی را نداشت، لباس سفید تنش نبود. و پادشاه رفت مستقیم سراغ او، گفت ای رفیق چطور شده تو اینجا اومدی؟ تو که این لباس رو نداری؟ گفت خب من دوست دارم اینجوری بیام دیگه. افراد بی تفاوت کیان؟ افرادی هن که معیار، شرط، ارزش، قانون براشون مهم نیست. میگیم کلیسا یه چنین مقرراتی داره، خب منم یه برای خودم مقررات دارم. انجیل اینو میگه، من برای خودم یه انجیلی وضع کردم. هستن بعضی از ایمانداران برای خودشون یه انجیل مخصوص خودشونو دارن، تفکر مخصوص خودشونو دارن که اصلا متفاوت با معیار و ارزش‌های الهی. رفیق اینجا راهش اینه که باید شما این لباس سفیدو بپوشی. نه، من ترجیح میدم با همین لباس شخصی خودم بیام، نمیخوام که این لباس سفیدو بپوشم. افرادی که میخوان با تکیه به عدالت‌های شخصی و لیاقت‌های شخصی خودشون یا تلاش‌های انسانی خودشون وارد حضور خدا بشن، نمیخوان تن به تسلیم خدا بدن. همون چیزی که اشعیا گفت، همه ما مثل گوسفندان گمراه شده، هر یکی به راه خود میره. و پادشاه گفت اینجا جای تو نیست. جای افرادی که مقررات و شرایط شرکت در ضیافت پسر عروسی را نمیپذیرن اینجا نیست. بندازینش بیرون. بنداختم بیرون، گفت بندازید جایی که ظلمت خارجیه، جایی که فشار دندان، گریه است، عذاب جاودانیه. هیچ کدوم از این چهار گروه، اولیا نخواستند، بی تمایل بودند، دومیا بی اعتنا بودند و بهانه آوردند، سومیا مخالفین و دشمنان بودند، چهارمی هم خواست با معیارها و روش خودش، نه شرایطی که پادشاه داشت، وارد عروسی بشه. اینها نمونه ها و سمبول هایی است از اشخاص بی تفاوت. این گونه اشخاص نمیتونن نه برای پادشاه و نه پسر پادشاه عیسی مسیح و نه برای عروسش کلیسا افراد مفیدی باشن، چون روح بیتفاوتی در اونا هست که به این مظاهر مختلف دیده میشه. و آن چیزی که اینجا من میخوام نتیجه بگیرم در این قسمت آخر اینه که تقدم چی بود برای اینها؟ تقدم خواستای خودشون بود، تقدم همسر بود، تقدم پنج جفت گاو بود، تقدم تجارت بود، تقدم لباس شخصی بود، نه لباسی که پادشاه داشت. اینها چیزهایی را که خودشون فکر میکردن که مهمه بر دعوت پادشاه مقدم دانستن. کسی که تقدمهای زندگی، اولویتهای زندگیشو نشناخته، این شخص نمیتونه برای عیسی مسیح شاگرد خوبی باشه و نه در کلیسای عیسی مسیح میتونه عضو خوبی باشه، چون اهمیت نمیده به زندگی مسیح. یعنی اهمیت رفته در درجه سوم و چهارم و پنجم و ششم. توی خانواده ها، توی روابط دوستی هم اون چیزی که ضربه میزنه همینه، چون جایگاه همسر به عنوان نفر مهم زندگی مشخص نیست، جایگاه بچه به عنوان نفر مهم زندگی مشخص نیست، جایگاه دوست به عنوان نفر مهم زندگی مشخص نیست. دیروز یک نفر تو اون کلیسا خواست از بنده تشکر بکنه، کسی که برای اولین بار در اونجا رفته بودیم و دستگذاری میشد به عنوان کشیش، براش هم دعا کنید. تبریک هم هست برای ایرانیان، کشیش رضا انصاری. دیروز مراسم دستگذاری کشیشی ایشون بود. ایشون ضمن اینکه داشت از ماها تشکر میکرد، به منم که رسید، البته یکم مبالغه آمیز بود این صحبت، این گونه نیست که ایشون میگه، ولی گفت از خواهرنازی هم که دعوت ما را پذیرفتن، تشریف آوردن، تشکر میکنیم از اینکه اجازه دادم میدم برادر ادوارد 95% مال ما باشه، 5% مال ایشون. میخواست بگه این عزیزان کار خدا را خیلی مقدم میدونن. البته گفتم یکم اغراق بود، چون من واقعا 95% اینطور نیست که مال بقیه باشم، 5% مال خانواده، ولی برای من مهمه که کار خدا را در تقدم بدونم، خدا مقدم باشه. و البته خانواده هم برای من مهمه و اهمیت داره، اما نباید ما اجازه بدیم که چیزهای فانی این دنیا، حتی چیزهای با ارزش بخواد باعث بشه که ما عاطل و باطل و بی ثمر باقی بمونیم. عمر ما بگذره بگیم خب تمام عمر چیکار کردی؟ با مادر جونم بودم، با بچه جونم بودم، با خواهر جونم بودم. خب دیگه چیکار کردی؟ مردم. خب از این دنیا رفتم. دیگه چیکار کردی؟ هیچی. چند نفر رو نجات دادی؟ هیچی. چند تا میوه آوردی؟ هیچی. به درد کی رسیدی؟ هیچ کس. خب این عمر ما فقط اینه. من فقط با مامان جونم و خواهر جونم و صبح تا شب با اونا و تمام مدت تلفنی با اونا و هیچ خدمت دیگه ای نکنم و هیچ کار دیگه ای نکنم، فقط هی دوروبر خودم بچرخم با این و با اون، و عمرم، وقتم، زندگیم، انرژیم بی مصرف از بین بره. آقا این درسته؟ هر چیزی حدی داره. شما تو زندگیتون برای خدا باید میوه داشته باشید. هر شاخه‌ای که مسیح گفت در من میماند ثمر میاره، هر شاخه‌ای که در من نمیماند بی ثمر خشک میشه، و البته طبیعیه که اون شاخه خشک رو تو آتیش میندازن سوخته میشه. بنابراین برادر و خواهر عزیز من، صحبت در مورد کلیسا و بی‌تفاوتی نسبت به کلیسا خیلی زیاده، ما بقیهش رو میذاریم برای یه وقت دیگه. و میخوام خواهش کنم نسبت به خانه خدا، نسبت به عروسی پسر پادشاه، نسبت به بدن مسیح، نسبت به عروس مبارک او، نسبت به جماعت الهی او، از هر نوع بیتوجهی و بیتفاوتی بیرون بیاییم، چون یک روز باید به خدا جواب بدیم. وظیفه ما فقط این نیست به کلیسا بیاییم و بریم، وظیفه ما اینه که هر کدوم از ما عضو زنده بدن مسیح در کلیسا باشیم. وظیفه ما اینه که هر کدوم از ما خود را مسئول و متعهد ببینیم. الان یک گوی باز، میدان باز برای شما به وجود اومده. ما میخواییم کلیسا بخریم، میخواییم هرچه زودترم بخریم، کلیسای ما به هیچ جای دیگه وابسته نیست. انگلیسی‌ها یه فوندم به ما کمک نمی‌کنن، تازه این قدم از ما می‌گیرن. هیچ وابستگی به هیچ سازمان دیگه ای ما نداریم. چون بعضیا فکر می‌کنن داره میاد دیگه، پول داره میاد. از کجا میاد؟ از همون هدایای شما میاد. هر گزارش مالی اینجا می‌بینید با دهیکا و هدایای شماست. خوشحالیم از اینکه کلیسای ایران روی پای خودش ایستاده. اما ما می‌خوایم در قسمت خرید ساختمان هم روی پای خودمون بیستیم. به دیگران هم خواهیم گفت، اگه کسی هم به ما هدیه داد غیر ایرانی هم میپذیریم، ولی تا حالا که داده نشده و به امید اونها هم نیستیم. ما خودمون رو میخواییم باور داشته باشیم و میخواییم کلیسا رو بخریم. و خواهش میکنم، الان سالهاست ما این موضوع رو اعلام میکنیم و خیلی لاغ پشتی داریم جلو میریم و الان وقتش رسیده که ما یه حرکت جدی بکنیم که بتونیم جایی را مال خودمون بدونیم، که فعالیت‌های وسیع داشته باشیم. هر روز این کلیسا میتونه یه گروهی بیان توش عبادت کنن، خدمت کنن. 15 تا کمیته ما داریم، نوجوانان، جوانان، زوجها، خانومها، آقایان و و و خیلی‌های دیگه، نوایمانان. اینا جا ندارن برای جمع شدن. اگه میخوان به صورت مرتب جمع بشن، هر بار باید کرایه کنن یک جایی را، چون کلیسا مال ما نیست. میخواییم برای کریسمس یک برنامه فوق‌العاده بذاریم، جشنهای مختلف بذاریم، مرتب مشارکتهای مسیح رو تقویت کنیم. جا نداریم و این درست نیست. شما وقتی تو خونتون میخوابید، تو اتاق مهمونتون راه میرید، بگید که خداوندا کلیسای من نباید اینطوری باشه. کلیسای من خونه منه. من یه غلک داشته باشم این پولا رو بندازم اونجا. یه خواهری که میگه هر روز من یه پوند میندازم، میشه سالی 365 پوند. خب میتونم 5 تا 6 تا از این کارتا 50 پوندیا رو بخرم، بیشترم 7 تا. خب این یک طرحیه. شما ممکنه طرحهای دیگه ای داشته باشید. نظرهایی با خدا بکنید. خداوندا من میدونم در زندگی من اگه این کارو بکنم تو به من مدیون نمیمونی، و به این ترتیب سهیم بشید. خدا به شما بدهکار هیچ وقت نمونده و نمیمونه. این ما هستیم که مدیون خداییم. گنج‌ها در آسمان ذخیره کنیم. خدا برکتتون بده. بایستیم لطفاً با هم.